کشور ممکن نیست. این تصور و این باور بستر اون همدلی و هماهنگی و وحدت.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی از شما و از آقای دکتر فقیه هم ممنونم. از آقای دکتر زارعی که تلفنی صحبت کردیم و آقای حسینی در بیروت. برنامه به لحظات پایانی خودش رسیده. ما دو بخش داشتیم، در مورد غزه صحبت کردیم، آخرین تحولات، نتانیاهو به شدت در تنگنا قرار گرفته، این رو اونجا شنیدیم. در بخش دوم در مورد وحدت حوزه دانشگاه مباحث بسیار خوبی مطرح شد. سامانه پیامکی 3900 همچنان میتونید در این بخش شرکت کنید که مهمترین ضرورت وحدت حوزه دانشگاه چیست؟ یک، وحدت اسلامی. دو، نیروی انسانی کارآمد. سه، در واقع بحث مربوط به اینکه تولید علم و نهضت نرم افزاری، جنبش نرم افزاری. و چهار، همه موارد هست که به 3900 ارسال خواهید کرد. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید ازتون ممنونم. از خانم ربانی تهیه کننده محترم، آقای کریمی صدا بردار عزیز و همه عواملی که در تهیه این برنامه ما رو یاری کردن. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما.
سالت و کیفیت میخوای
شهر لوازم خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای
شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
راه نرفته.
من اصلا را گرفتم طرف سر دکتر، یکونه شلیک کردم، بی اختیار افتاد زمین، فهمیدم که تیر خورده به سرش و افتاد.
بزرگترین قدرت منطقه را که همون قدرت طاغوت بود به زانو درآوریم. این شکست قدرت طاغوت خیلی روشنه که در سایه وحدت به خصوص این دو قشر بود، همه قشرها به خصوص این دو قشر روحانی و دانشگاه.
ولی یه مسئله دیگر من برای شما که مربوط به همین اصل عرض میکنم، بعد ببینید نه، این مسئله مثل این که به قرن ما تعلق نداره، این به قرن گذشته و قرنهای گذشته
کنه چه این مودت و علاقه متقابل شکل نگیره.
کارها، فعالیت‌ها و فعالیت‌های مختلفی که نهاد دانشگاه و حوزه مشغول بوده، رشته‌های متنوع و
راه نرفته.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
قصه مربوط به یک جنایت است. دو جوان که سوار موتور حوالی دانشگاه مشغول پرسه زدن بودند، انگار منتظر کسی هستند. وقتی رئیس دانشکده آمد، او هم سرعت موتور را بیشتر کرد. نفر عقب پیاده شد و دوان دوان به سوی استاد دوید. ثانیه های بعد از آن بسیار مهم بود.
و قبلا هم چون دیده بودیم که دکتر همیشه وقتی که مثلا میاد دانشکده، میره محل کارش دیگه. پریدم توی چیز اون محوطه که دیدم دکتر ایستاده، کیفش هم دستشه و مرتب داد میزنه. من اسلحه رو گرفتم طرف سر دکتر، یکونه شلیک کردم، بی اختیار افتاد زمین، فهمیدم که تیر خورده به سرش و افتاده.
یک استاد برجسته علوم اسلامی، آیت الله دکتر مفتح، به همین راحتی ترور شد. مردی که اهل تفکر بود و نظریه مهمی داشت، ولی با شهادت دکتر مفتح اندیشه او تعطیل نشد.
یعنی یک وحدت و هماهنگی بین دانشجوی دانشگاه و بین طلاب علوم دینی، بین شخصیت‌های روحانی، آیات و مراجع و شخصیت‌های دانشگاهی به وجود آمد. در سایه این وحدت و ارتباط با وحدت دیگر قشرها، ما توانستیم بزرگترین قدرت منطقه را که همون قدرت طاغوت بود به زانو درآوریم. این شکست قدرت طاغوت خیلی روشنه که در سایه وحدت به خصوص این دو قشر بود، همه قشرها به خصوص این دو قشر روحانی و دانشگاه.
هر ساله در سال روز شهادت آیت الله مفتح یک سوال مطرح می شود. اندیشه وحدت حوزه و دانشگاه چقدر پیش رفته است؟ آیا در حوزه نظری و حوزه عملیاتی توانسته این به نتایج دلخواه برسیم؟ خیلی از کارشناسان این حوزه انتقاد دارند. دکتر حسن بنیانیان عضو ستاد اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی کشور:
این بحث سه زل داره، ما دو زلش رو میگیریم یه زلش رو رها میکنیم. مدیران اجرایی باید متقاضی اندیشه های وحدت پیدا کردن حوزه و دانشگاه باشن برای تصمیم گیری اجرایی. مدیران اجرایی نوعا کار خودشون رو میکنن و هیچ احساس نیازی ندارن به نظریات بومی، چون اون احساس نیاز منجر بشه چه حوزه و دانشگاه در تعامل با هم دیگه به یک جمع‌بندی و تفاهم برسن. تا موقعی که این مسئله تو کشور وجود داشته باشه اون بحث خیلی کند پیش میره.
به نظر میرسد راه‌های نرفته وحدت حوزه و دانشگاه بسیار طولانی‌تر از مسیری است که تاکنون پیموده‌ایم. این طرح از یک ایده روشن به طرح پیچیده و چند لایه تبدیل شده و گروه‌های مختلف نظریات مختلفی ارائه کردند. دکتر محمد اسحاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
در حال قرائت‌های مختلفی از وحدت حوزه و دانشگاه در طول زمان مطرح شده، از اتحاد گرفته حل شدن یکی در دیگری تا وحدت.
شنوندگان محترم، از شما دعوت میکنم که صحبت‌های جناب آقای اوجی وزیر محترم نفت رو بشنوید به دلیل اختلالی که در جایگاه‌های سوخت ایجاد شده.
شرکت پالایش بخش بسیج بشن، چون خوشبختانه ما سال 1400 هم این تجربه رو داشتیم، سریعاً به صورت در حقیقت تلمبه یا به صورت دستی همکاران این جایگاه ها رو، این مراحل سوختگیری انجام بشه، وقفه در عملیات سوختگیری صورت نگیره، که خوشبختانه این لحظه که من خدمت شما هستم 1650 جایگاه سوخت در سراسر کشور داره عملیات سوختگیری داره انجام میشه. بله، بدون کارت سوخت هست و چون سامانه رو هنوز ما بر نگردوندیم و به صورت آفلاین یا به صورت دستی تلمبه ها در جایگاه ها فعال هستن. از مردم عزیز که صبوری کردن تشکر میکنم، از رسانه ملی واقعا تشکر میکنم که از همون لحظات اول کمک کردن، یاری رساندن، اطلاع رسانی به موقع داشتن، و از همه استانداران محترم و همکاران خودم در سراسر کشور. انشالله ظرف 2-3 ساعت آتی همه جایگاه کشور به صورت در حقیقت دستی فعال میشن، یعنی هموطنان عزیزی که به جایگاه مراجعه میکنن با بدون استفاده از کارت سوخت و با همون سهمیه آزاد عملیات سوختگیری انجام میشه. هیچ گونه بحث افزایش قیمت در کار نیست، شایعاتی بیش نیست و همجوری خدمت از کام الحمدلله موجودی ذخایر بنزین ما خوبه و تامین سوخت داره روال عادیش انجام میشه و همچنین سهمیه کارت سوخت های مردم عزیزم محفوظ میمونه، هیچ خللی هم در سهمیه ایجاد نشده. باز هم از مردم عزیز که صبوری کردن تشکر میکنم و انشالله ظرف 2-3 ساعت آتی تمامی جایگاه ها در کشور، سراسر کشور به صورت دستی فعال میشن، که گزارش کردم که تا این لحظه 1625 جایگاه فعال شده و انشالله مردم هم همین همکاری رو داشته باشن. خب مستظرید، دشمن صهیونیستی آمریکا چون در جبهه‌های دیگه ضربه خوردن، میخواستن از این طریق مردم رو دچار چالش و زحمت کنن، ولی مطمئن باشن که خادمین این مردم در حوزه وزارت نفت نخواهند گذاشت و انشالله این توتم به زودی خونسا میشه.
متشکرم آقای وزیر. من در جایگاهی که حالا در سطح شهر به سمت شمال، جنوب و به ویژه مرکز مشاهده کردم، چون یه مرتبه تجربهش رو داشت مردم دو سال قبل بحث حملات سایبری رو، این دفعه در ورودی جایگاه ها من چیزی ندیدم که به صورت در واقع ازدحام یا صف خودرویی باشه. همکارتون در واقع هدایت کردن مردم رو. سوال الان اینه که در واقع الان اون چیزی که به صورت دستی قرار تا 2-3 ساعت آینده تکمیل بشه به صورت سامانه‌ای و پایدار فکر می‌کنید که به مرحله آخر برسه؟
دوستان ما در بخش حوزه IT و کامپیوتر سامانه‌ای سوخت دارن کار می‌کنن روی قضايا و انشالله داره ابعاد این قضیه از نظر فنی بررسی میشه. به همین خاطر ما یه زمانی رو خواستیم که فعلا تا چند ساعت آتی تمامی جایگاه ها دستی فعال باشن، مردم عزیز دچار چالش و مشکل نشن. انشالله فکر میکنم از بعد از ظهر یواش یواش به تدریج جایگاه ها رو هم در زمینه بحث کارت سوخت فعال خواهیم کرد.
برآوردتون اینه که انشالله که به سرانجام نهایی برسونید؟
خب اینو باید کارشناسان فنی دقیقاً به ما بگن که ما از همه لحاظ مطمئن باشیم که در حقیقت دیگه آسیبی تو این بخش وارد نشه. من حالا این مرحله همه همکارانتون در وزارت نفت بر این است که این جایگاه ها فعال باشن و عملیات سوخت‌رسانی در حقیقت مردم به چالش نیفتن.
متشکرم آقای وزیر. خب اینجا جایگاه بهار شیراز هستش که اینجا.
شنوندگان محترم، صحبت‌های وزیر محترم نفت جناب آقای اوجی رو شنیدید. با ادامه برنامه همراه باشید از تهران رادیو ایران.
برخی میگویند برای آیندگان تکلیف اندیشه وحدت حوزه و دانشگاه مشخص شود. باید سخنان طراحان این اندیشه را دوباره مرور کنیم. شاید افراط و تفریطی در این مسیر صورت گرفته است. این دیدگاه معتقد است آیت الله مفتح، آیت الله مطهری و حجت الاسلام باهنر بسیار آسانتر مقوله را تبیین کرده بودند.
یه سلسله اصول در اسلام است که اینها واقعا اصولی ثابت لا یتغیر. الانم که بر شما ما عرضه بداریم هیچ فکر نمی کنید که می بینید که در زمان ما هم همون مقدار نو است که در 14 قرن پیش نو است. ولی یه مسئله دیگر من برای شما که مربوط به همین اصل است عرض می کنم، بعد می بینید نه، این مسئله مثل این که به قرن ما تعلق نداره، این به قرن گذشته و قرنهای گذشته تعلق دارد.
حجت الاسلام با هنر که وزیر آموزش و پرورش شد و طراح انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها بود، حرف‌های اصلی وحدت حوزه و دانشگاه را بیان می‌کنند.
که محتوای کتاب‌ها در گذشته بیگانه بود با دانشگاه. مهارت‌های فنی رو که عمدتاً از بیرون بایستی یاد می‌گرفتند، مهارت‌های شغلی و فنی رو
در کتاب وجود
نداشت. محتوای فرهنگی که متناسب با نیازش باشه، آرمانش باشه، اون را معمولاً از فرهنگ باز جامعه استفاده میکرد و نه از محتوای محدود کتاب. یکی از اساسی ترین اقداماتی که بایستی انجام بشه همینه که ما این پیام رو، اون محتوا رو، اون بار رو که دانش آموز ما در نظام جمهوری اسلامی بهش احتیاج داره و در به در گم شده خودشون میگرده و از لا بلای شعارها و پیامها و نامها و بیانیه‌ها و راهپیمایی‌ها و غیر ذلک داره میگیره، یعنی ارزش‌ها رو از جامعه و از جو انقلاب داره کسب می‌کنه، ما این ارزش‌ها رو به صورت منظم در داخل کتاب‌ها بهش بدیم و بعد اون صادر کننده این ارزش‌ها و این پیام‌ها باشه.
این روزها دانشگاه و حوزه به عنوان دو نهاد اصلی پرورش نیروی انسانی متخصص و پیشروی کشور باید نیازهای جدید را بشناسد و جوابهای دقیق به آنها بدهد، اما کمتر کسی است که بگوید راه هموار است.
همه اتاقش همین فضای کوچک بود، این طرف شهر، اینجا در مدرسه علمیه عباس قلی خان مشهد درس حوزه می‌خواند. او لیسانس مدیریت گردشگری خود را پیش از ورود به حوزه گرفته بود.
سبک زندگی که خیلی، یعنی توی نوع اوقات فراغت، نوع پوشش، نوع ظاهر، حتی رفت آمدها خیلی تغییر کرده و این تغییر هم خود به خودیه.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوب هستید انشاءالله.
اینجا حجره دیگریست در همین مدرسه علمی. آقای مهدوی مقدم از همدان هم 2 سال است اینجا طلبه شده است.
نیازهای واقعی من تو مکانی خودرو و تو رشته دانشگاهی برطرف نمیشد. نیازهای معنوی که واقعا داشتم و عشق و علاقه که از بچگی به حالا کتب دینی و ائمه اطهار علیهم السلام داشتم، به خاطر همین وارد حوزه شدم.
چون پیغمبر تنها کسی
بیشتر که... طلبه های این مدرسه علمیه پیش از این دانشجو بودند.
مدرسه علمی عباس قلی خان قریب به 400 سال قدمت داره و در حال حاضر دانشجویانی که از مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد و یا دکترا میخوان حوزه علمی تشریف بیارن در این حوزه تحصیل میکنن.
آن طرف شهر در دانشگاه فردوسی مشهد هم دانشجویانی مشغول تحصیلند، دانشجویانی که با طرح‌های علمی و پژوهشی خود می‌کوشند به کشور خدمت کنند.
من و دوستانم درسمون رو خوب بخونیم و اون آموخته‌های دانشگاهمون رو با تجربیات صنعتگران و صاحبان صنعت بتونیم تلفیق بکنیم تا به پیشرفت و توسعه کشورمون بتونیم کمک شایسته‌ای انجام بدیم.
اینجا هم جوانانی هستند که پس از دروس حوزه به سراغ دانشگاه آمدند.
در برخی از رشته های علوم انسانی، رشته های حالا معارفی، رشته های روانشناسی، رشته های حقوق، نه این دانشگاه، دانشگاه های سراسر کشور ما عزیزانی هستند که از حوزه تمایل دارن و میان و مشغول تحصیل میشن.
وحدت حوزه و دانشگاه در حقیقت به معنای اتحاد حوزه و دانشگاه است. ما آشنای به مسائل اسلامی هستیم، کار فقهی عمیق در زمینه شناخت معارف اسلام و احکام اسلامی داشتیم. دانشگاهیان به ضرورت‌های زمانه بیشتر آشنا هستند، موضوعات رو به خوبی می‌شناسند. اگر موضوع شناسی در کنار حکم شناسی قرار بگیره، در کاهش مشکلات موجود در جامعه اسلامی بسیار مؤثر خواهد.
از همین کلاس‌های حوزه و دانشگاه است که پنجره‌های جدیدی باز می‌شود، پنجره‌هایی که رو به فردا است.
اگر مروری کوتاه به گذشته داشته باشیم، متوجه مراودات شخصیت‌های علمی دو سوی این مسئله شده ایم. چه بسیار حجج اسلامی که به عنوان دکترا مفتخر شده اند و چه بسیار دکترانی که مکاسب و رسائل خواندند. با همه انتقاداتی که به این شیوه می شود، اما تبادل فکری با مقاومت‌های بسیار انجام گرفته است. دکتر محمد اسحاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
حضور دانشگاهیان در حوزه رو میشه در سه بخش دسته‌بندی کرد. در بخش مراکز آموزش عالی و حوزوی خب به صورت گسترده تر این حضور هست و خیلی هم مشخص و واضح هست. در بخش مربوط به دوره‌های تخصصی که تعریف شده در حوزه‌های علمی، یعنی در کنار روش مرسوم و اصیل و سنتی و حوزه که به صورت مقدمات و سطح و خارج هست، تبدیل به پایه و دوره‌هایی که صورت گرفته، ما دوره‌های تخصصی رو داریم که در اینجا هم باز حضور اساتید دانشگاهی رو میتونیم شاهد باشیم. ولی در بخش برنامه‌های حوزات علمیه به صورت معنای صحیح و درستش که بگیم و مرسوم حوزوی و اصیل حوزوی و سنتی حوزوی هست که در قالب مقدمات و سطح و خارج هست، هر فصل و درس‌های مشخصی داره، همون سنت حوزوی هست. و خدمت شما عرض بکنم که گرچه در این بخش هم واقع امر اینه که در مدارسی که طلاب جوان و جدید حضور پیدا می کنند، در کنار درسای مصوبشون درسای دیگه ای را هم میشه سراغ داشت که با حضور دانشگاهیان هست.
در میان حجم بالای فرمول‌ها و نمودارهای دروس مهندسی، دقایق حضور پای درس استاد حاج ابراهیم برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر سخت کوشی در آموختن را به ارمغان آورده است.
نگاه همون به دنیا و نگاه همون به زندگی یه مقدار تعدیل بکنه.
استادی از بدنه حوزه که با دارا بودن تحصیلات مهندسی سرفصل‌های مختلفی را برای دانشجویان تدریس می‌کند.
ما به جهان طبیعت به عنوان غایت نگاه نکنیم، به عنوان آیت نگاه کنیم. این نگاه آیت بین چیزی است که حوزه میتونه به دانشگاهی ها بده.
نزدیک شدن دانشگاه به ارزش‌های دینی و آگاهی حوزه از جدیدترین پیشرفت‌های علمی اهدافی است که در سایه وحدت این دو نهاد حاصل می‌شود.
حوزوی ها یک روش حالا مطالعه‌ای دارن که بهش میگن مباحثه و به نظر من این روش خیلی میتونه کارساز باشه تو علوم ها. یه تعداد از علوم دانشگاهی
اساس دانشجویی داخل دانشگاه کشور وجود داره به مسائل دینی که حوزوی ها بتونن برطرف بکنن و از اون طرف هم حوزوی ها میتونن با توجه به تربیت های دینی که میتونن بدن راهنمودهای خوبی باشه برای دانشجوها برای زندگی آیندهشون.
در این مسیر دو سویه تخصصگرایی و تاسیس رشته های درسی گوناگون، توجه به واقعیات و آینده نگری همراه با طرح و برنامه از جمله برنامه‌هایی است که حوزه باید از دانشگاه دریافت کنند.
کارهایی که دانشگاه صورت میده در ارتباط با ایجاد یک فضای علمی در جامعه بتونه این علم را با اون دانش وحیانی هماهنگش کنه.
خود این پیروز انقلاب یکی از ثمرات این وحدتی هست که قبل از انقلاب شکل گرفت و بعد از اون برای حفظ انقلاب ما نیازمند این روز هستیم.
طرح وحدت حوزه و دانشگاه در راستای تحقق اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1359 مطرح شد و انقلابی فرهنگی را در باب مشارکت این دو نهاد آغاز کرد.
پیوند حقیقی بین دو مجموعه اثرگذار و مهمی که تا اون روزی که این بیان از سوی امام عزیز بیان شد و ابراز شد، سیاست ها بر این بوده است که این دو را از هم دور نگه دارند. دانشگاه از اسلام دور بماند، حوزه از تحولات جهانی و پیشرفت های علمی فاصله بگیرد، اینا از هم دور بشند. یعنی این دو بال با هم تلاش نکنند، هماهنگ نباشند.
از سوی دیگر روزمرگی و توجه به کمیت در نهاد دانشگاه آنقدر چالش جدی شده که هم به مفهوم علم ضربه می‌زند و هم مفهوم وحدت را فرمایشی می‌کند. تحلیل دکتر محمد اسحاقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران را بشنوید.
واقع بینانه اگر نگاه بکنیم، به خاطر مأموریت‌ها و کارها، فعالیت‌ها و فعالیت‌های مختلفی که نهاد و حوزه مشغول بوده، رشته‌های متنوع، حوزه‌ای که پیدا کردن در یک دهه اخیر میشه گفت که بحث وحدت حوزه و دانشگاه در حاشیه قرار گرفته و از کانون توجه کمی دور شده.
می توانیم منتقد موفقیت مسئله وحدت باشیم یا می توانیم موافق وضعیت مسئله وحدت باشیم. در هر صورت نیاز برای تقویت جریان وحدت حوزه و دانشگاه اولویت همه است. جامعه اسلامی برای رسیدن به تکامل خود که ورود به تمدن اسلامی است، باید به اندیشه های پیش رو در این زمینه برسد. به همین دلیل حکومت اسلامی هم موظف به ادامه این راه است.
در نظام اسلامی علم و دین پا به پا باید حرکت کنند. وحدت حوزه و دانشگاه یعنی این. وحدت حوزه و دانشگاه معناش این نیست که حتما تخصصهای حوزه‌ای در دانشگاه و تخصصهای دانشگاهی در حوزه هم بایستی دنبال بشه. نه، لزومی نداره. اگر حوزه و دانشگاه به هم وصل باشند، اگر حوزه و دانشگاه به هم خوشبین باشند، اگر حوزه و دانشگاه به هم کمک بکنند و همکاری بکنند، دو شعبه هستند از یک مؤسسه، مؤسسه علم و دین. مؤسسه علم و دین یک مؤسسه است و علم و دین با همند، از هم استفاده کنند. علومی رو امروز حوزه های علمیه میخوان فرا بگیرند، دانشگاهی ها به اونها تعلیم بدن. دین را و معرفت دینی را دانشگاهی ها احتیاج دارند، علمای حوزه به اونها تعلیم بدن. و سر حضور نمایندگان روحانی در دانشگاه ها همینه.
ایران را بشنویم.
Thank you. امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
ما می‌خواهیم که دانشگاهی باشد که ملت ما را مستقل، غیر وابسته به شرق و غرب درست بکند، نه ملت را به طرف شرق بکشد، نه ملت را به طرف غرب بکشد. یک ملتی مستقل، با فکر مستقل، با دانشگاه مستقل، که با استقلال دانشگاه کشور مستقل می‌شود. یک دانشگاهی که با فیضیت دست به دست هم بدند و شرق و غرب را کنار بزنند و خودشون برای مصالح کشور خودشون و برای مصالح اسلام عزیز خودشون عمل بکنند و نونهالان عزیز ما را طوری بار بیاورند که نه قبله اونها مسکو باشد و نه قبله اونها لندن باشد و نه قبله اونها واشنگتن، قبله اونها کعبه باشد و توجه اونها به خدای تبارک و تعالی باشد و اسلام را در آغوش بگیرند، که استقلال اونها، عزت اونها در سایه اسلام است و اسلام برای علم اونقدر عدل قائل است که شاید دیگر مسالک اونقدر قائل نباشد. استقلال کشور ما منوط به استقلال دانشگاه ها و فیضیه هاست. دانشگاه و فیضیه دست به دست هم بدند و استقلال کشور خودشون را حفظ کنند و امید خودشون را از غیر دانشگاه اسلامی و غیر فیضیه اسلامی، امید خودشون را از دیگران ببرند و اعتنای به این نکنند که مثلا دانشگاهی با آخوند چرا با هم پیوند میکنند. اونها از سایه آخوند هم میترسند. اونها برنامه شون این است که دانشگاه را از فیضیه جدا کنند. در سالهای طولانی بنای اونها این بود که این دو قشر را که سعادت یک ملت و عظمت یک ملت و استقلال یک ملت بسته به این دو قشر است، قشر روحانی و قشر دانشگاهی، و اینها مغز متفکر یک ملت هستند، کوشش کردند که این دو قشر را از هم جدا کنند، که با هم دشمن کنند. و ما دیدیم و شما دیدید که این دو قشر با هم دشمن بودند تا این انقلاب اسلامی پیدا شد و اسلام دعوت خودش را شروع کرد و دعوت اسلام پیوند همه قشرها و خصوصا پیوند دانشگاه و فیضیه است. و تا این دو قشر با هم پیوند داشته باشند، استقلال کشور شما محفوظ می ماند.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
دشمن به دانت ما موج خروشانی، زاییده بحریم فرزند توفانی، در سنگر اسلام بزشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.